أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بيبعث الله 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 بين عبارات رسیدیم که فی جنت عالیه، وقتی تصویر کردن که هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. این دسته اول. دسته دوم رو شروع کردن به بیان که وجوه یوم اذن نائمه لسعیها راضیه. در تبیین این وجوهی که در اون روز در نعمت هستند و از سعی و تلاش خودشون رضایت دارند، به مناسبت یه دو جلسه ای وارد بحث بهشت شدیم و اینکه قرآن چه تصویری از بهشت ارائه میده. یکی از بحثهاش البته جنات بود که عبارت مختلفی براش بود: جنات المعوا، جنت المعوا، جنات خلد، جنات عدن، و یه تعبیرش هم فی جنت عالیه است. راجع به لغت جنت اشاره کرده بودیم که جنت از جنه به معنی پوشاندنه و علتش هم اینه که اینقدر درختان زیادند که زمین رو پوشاندند و این جهتشون میگن جنت. علام در رابطه با ظاهرن صحبت کردیم، لغت علا به معنای علو و رفعت، البته گفتن به معنای رفعتی که فی حد ذاته، نه که از یه پستی به یه بلندی رسیده باشه. و بعضی از لغت‌شناس‌های قدیم هم میگن دو تا ازش فعل اسم گرفته میشه، علا و علی. علا در مذموم هم به کار میره ولی علی فقط مربوط به علو مذموم، علو ممدوح، علو پسندیده است. اما فی جنت عالیه، ولی نکتش این که چرا نکره آمده؟ دو وجه میشه براش بیان کرد. یکی این که در مقام تعظیم و تفخیم باشه. یکی از وجوه نکره بودن دلالت بر عظمت و فخامت و بزرگی است. گفتم تو فارسی هم ما نکره رو بر این مقام به کار میبریم، میگیم یه دریایی بود، دریایی عجب دریایی، یعنی خیلی بزرگ. اما اینکه گاهی اوقات هم نکره به کار میبریم برای تحقیر. یه مردی اومده بود، حالا اینجا چیزی گفت رفت، این در مقام تحقیرش میشه. نکره این خاصیت رو داره که هر دو رو در بر میگه. اینجا در مقام تعظیم و تفخیم میتونه باشه. یکی هم در مقام جنس باشه، یعنی جنس جنت. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، علمت نفسون یا ما احضر ما احضرت، اون چیز که احضار بود پدید آورده. نفس هر جنس، نفس هر کسی، اینجا هم به این بیان باشه. پس یک جنتی که بزرگه، خیلی در مقام تعظیم و تفخیمش. نکته دوم در رابطه با عالی بودن و علوه. آیا مراد عالی بودن جنگل این بهشت و جنت و باغ، یعنی در یه ارتفاعی قرار داره، مثلا فرض بفرمایید که بگیم یک رشته کوهاییست، دامنه‌ایست، یه سری پایین دم رودخونه این باغ دارن، یکی اون بالا که خب طبیعتاً بالا هم هواش بهتره، هم منظره بهتری داره. یکی هم به معنای این باشه که یعنی درختان مرتفعی داره. جنت عالیه باغ بلند، یعنی باغی که درختان خیلی سر به فلک کشیده داره، نه اینکه جاش خیلی بلنده، خود درخت ها بلندن. این اگر که مکانی معنا کنیم، بگیم مراد یعنی یک بهشتی که در یک مکان مرتفعی است، که اینا رو هم اشاره کردیم تمامش هم معقوله، یعنی تمامشون در بهشت مثالی تصویر داره، خب بالاخره جای خیلی خوبیه، جای بهترین جاش رو به اینها دادن. حالا چرا هم به اینها دادن؟ به خاطر اینکه اینها اون کسایی هستند که بالاترین مراتب بهشت مثالی هستند، بالاخره مؤمنینی هستند که لسعیها راضیه، به خصوص اون سعیها راضیه رو نگیم یعنی از نتیجه سعیشون، اونایی هستند که از خود تلاش خود سعی راضیند. یکی از وجوهی که 6 تا وجه یا 5 تا وجه برای لسعیها راضیه گفتیم، یکیش این بود اصلا به خود مسیر، به خود تلاش، خود این که این کار کار خوبی بوده به حسن ذاتیش توجه دارن، به این که این مطلوب اصلیش. خب طبیعتا اینجور آدم ها درجات بالاتری دارن، رتبات بالاتری دارن و در رتبه بهتری قرار میگیرن. یه احتمال هم این که بگیم مراد از عالیه در اینجا به معنای شرافته، نه مکان بالاتر، بلکه یعنی رتبه بالاتر، یک شرافت بیشتر. یعنی در حقیقت جنت و اون باغ و بهشت بهتر، حالا نه الزاماً به معنای اینی که جاش بالاتر باشه، اتفاقا ممکنه توی منطقه بهشت بهترش این باشه پایین باشه، چون بالا مثلا سرما میزنه، ولو در بهشت که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، ولی خب حالا یه جای بالاتر بودنش الزاما بهتر نیست، واقعا اگر کنار رودخانه باشه بهتره. پس میگه جنت عالیه یعنی جنت بهتر، جنتی که شرافت عالی تری داره، جای بهتری داره، خاکش بهتره، درختای بهتری داره، و اینم یه تصویر ازش. این داستان پیداست بالاخره مخاطب عرب براش این داستان مهمه. چرا؟ و از همین جا میشه استفاده کرد که شاید اون عالیه به معنای بالاتر بودن مکانی باشه. یه آیه دیگه در قرآن وجود داره که این مضمون رو تصویر سازی کرده. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، کسانی که اموالشون رو انفاق میکنند به خاطر خدا، و تثبیتا من انفسهم، یکی ابتغاء مرضات الله، یکی هم برای اینکه انفسشون تثبیت و ثبات و اطمینان پیدا بکنه. قال خودش محل تفسیر بسیار زیادی است و آیه پر بحثی میتونه باشه، یعنی تعبیر به وجدان اخلاقی انسان ها میتونه باشه، و این نکته داره این آیه که در اداد مرضات الله تثبیتا من انفسهم هم به کار برده. حالا اینها کمثل جنت بربوت، اینها مثل یک باغ و بستانی هستند که در ارتفاع قرار دارند. ربوه همون ربام از این میگیرن، یعنی زیادت، یعنی جای بلندتر، دمیده شده تر. از یه گفتن ربوه از اصلش از دمیدنه، یه دم میگن اصلش از ارتفاعه. ربام که میگن ربا، یعنی این که پول طرف میده در ازاش یه پول اضافهی میگیره، زیادتری میگیره، بیشتری میگیره. از اون برم البته بار مثبت هم داره، یور به صدقات، صدقات باعث زیادت اموالتون میشه، از اربا یعنی بیشتر کردن. که مثل جنتن به ربوتن، ربوه رو به همین جهت گفتن یعنی تپه، جای بلند، مثل یک باغ و بستان است که در یک ارتفاعی قرار داره. اصابه ها وابلون، این باران خیلی خوبی بهش میباره، باران زیاد. فآتت اکلها ضعفین، یعنی این تو ذهن عرب هاستان که باقی که تو ارتفاعه میوه دو برابر میده. اتفاقا در اونجا در تصویر بهش نیست، کمثل میگه، یعنی نمیخواد بگه این جوریه، میگه مثل اون باغ ارتفاعی است که دو برابر محصول میده. یعنی چند مثلا باغی که در ارتفاع باشه دو برابر باغهایی که در پایین باشه اینها اکله ها میوه میدن. آتت اکله ها ضعفین، دو برابر میوه میده. فعلم یوسف ها وابل، اگرم باران نباره، که باران انگار که انبه همه جا میباره، فتحلو، یک باران ریزی میاد. این شمال که رد میشه میبینید بارون خیلی ریزیه که آدم میتونه نیم ساعت یه ساعتم توش را بره ولی خیشم نشه، ولی یه بارون خیلی لطیفی هم هست، ملیحی هم هست که این وجود داره. حالا در از این که این حالا چه تصویریست که یک جاهایی بوده مثلا مثل طائف یا این جاهایی که عرب ها میرفتن میدیدن درخت ها تو ارتفاع هند و جنگل های انبوه باغات خیلی خوب تو ارتفاع هند، لابد بعدها که آمدن مازندران رو دیدن یا گیلان رو دیدن احساس کردن همین جنت ربوتنه، یعنی جنتیست که در ارتفاع قرار داره. اینها رو تمون تصویری بوده که بر عرب ها بوده که بالا باشن باران مفصل میاد که به همه میرسه، ولی خب تو ارتفاع که باشه این بارون ریز هست ولی تو جلگه شاید کمتر باشه. قرار از این که به هر حال این تصویر ذهنی عرب بوده که جنت عالیه خیلی بهتره و همین تصویر سازی شد. اما نکته بعدی این که این عالی بودن نسبت به چیه؟ یعنی بلند بودن این جنگل یا این بهشت عالیه به نسبت به سایر جنت هاست؟ یعنی مثلا حضرت عالی چون آدم خیلی خوبی هستی تو اون غرف بالایی اون جنت های بالایی جات میدن، مابقی رو در جنت پایینی، یعنی یه عده تو اتاق سرایداری دم درن، یه عده تو اون ویلای بالایی، یا عالیه به نسبت به زمینه، یعنی اون چیزی که شما در زمین دارید این خیلی نسبت به او ارتفاع بالاتری داره. حالا مثلا فرض کنید اینجا درختای خرمای شما 20 متره اونجا 50 متره، یا اینجا جرگتون و جنگلهاتون چجوری هن اونجا خیلی بلندتره، یا این که بگیم نسبت به اهالی جهنمه، یعنی این جنات عالی است که از اون بالا به کل صحرای محشر و به دوزخ مسلطند و این تناسب به اون لایسمعون فیها حسیسه هم سازگاره که اونجا حسیسشون رو نمیشته من، یعنی هست ولی صداشون نمیاد، یعنی که انده یه عایق صوتی هست که بعضی وقتا میتوننم با هم صحبت کنند که میگن شما آیا اون چیزایی که یافتید و درست بود، اونا میگن بله، و زره و به سورن بینه هم یه آیاتی داریم که بین باطن هم قبل العذاب و این ظاهر و رحمه اینجور مواردی هستش. خب اینم در جنت عالیه. اما آیه بعدی میفرماید لا تسمع فیها لاقیه، ظاهرن آیه صفت برای جنته، اینها در جنت عالی هستند که در اون جنت عالی لاقیه ای را نمی شنوند. اینجا مسئله دارای مشکلی است و اون این که این آیه 5 قرائت داره، دو تاش ضعافه ولی سه تاش قرائت های مشهوری است. اون قرائت های مشهور قابل تصویره، اون قرائت های ضعافش رو باید ببینیم چجوری درستش کنیم. اول بگیم که سمع یعنی شنیدن، که حالا این لغت رو چون سابقا راجبش حرف زدیم دیگه فعلا به همون شنیدن بسنده میکنیم. منتها اسمع یعنی شنواندن، یعنی به گوش دیگری رسندن، یعنی من مطلبی رو به شما برسونم، به سمع شما برسونم، میشه اسمع، اسماع. لا معروف قرائتی که الان هم موجوده، لا تسمع فیها لاقیه تن، که یعنی نمیشنوند در آن لاقیه ای را. فاعلش کیه؟ سه احتمال داره. یک، بگیم فاعلش وجوهه و این صیغه هفتمه، یعنی اول مخاطبه که یا صیغه دهمه، یعنی صیغه اول مخاطب مؤنث. میگه اون وجوه لا، ببخشید صیغه چهارمه، میگه اون وجوه لا تسمع، اول غایب مؤنث، مفرد غایب مؤنث، صیغه چهارم. میگه اون وجوه لا تسمع، چون داشت وجوه هم یومئذ نائمه دیگه اونها هستند، اون وجوه لا تسمع فیها لاقیه، اونها در او لاقیه ای را نمیشنوند. یه وجه. یکی این که بگیم لا تسمع، نه همون صیغه هفتمه، یعنی تو پیامبر در آنجا نمیشنوی، یهو خطاب بر میگرده به پیامبر. لا تسمع، اینا در جنت عالیه ای هستند که تو پیامبر نمیشنوی. خب میدونیم که مفرد مذکر مخاطب با مفرد مؤنث غائب یکسان صیغه شون. یه احتمالم این باشه که خطابه، ولی خطاب غیر معینه، مثل این که طرف کلی میگه، میگه هیچی در اونجا آقا نمیشنوی، خطاب به فرد خاصی نیست، یعنی یهو قرآن خطاب رو برمیگردونه به هر مخاطبی، مثل نویسنده های ما که تو که می نویسه ای خواننده که در این مقام هستی و فلان میکنی، خواننده غیر معین، هر کی مخاطبش هست این مطلب رو برمیداره. اینجا میگه لا تسمع فیها لاقیه، وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه، ولی ای مخاطب لا تسمع، که یه نوع التفات دیگه، یعنی یهو از غائب به مخاطب آمدن یه التفات از صنایع بدیعی است. بله دیگه، بقیش که دیگه حالا صفت جنت دیگه، لا تسمع و فی جنت لاقیه، اما لا تسمع یکی ای پیامبر، یکی ای مخاطب غیر معین، یکی هم لا تسمع اون وجوه، که اون دیگه اون باشه نه، اون التفات نیست. مؤنث وجوه دیگه، وجوه شد جمع مذکر در جمع مکسر در حکم مفرد مؤنث. نه مؤنث مؤنثش مذکره، لا تسمعی که نمیگه لا تسمع، نمیشه. خب این در فروزی که ما آیه رو لا تسمع فیها لاقیه بخونیم. اما یه قرائت داریم لا تسمع فیها لاقیه تون، که مجهوله و لاقیه نائب فاعلشه، یعنی در آنجا در بهشتی که هست، در اون جنت عالیه، لاقیه ای شنیده نمی شود. اینم از این. یه قرائت دیگه لا یسمع فی حالاقیه مجهوله، منتها به صورت مذکر لا یسمع فی حالاقیتون، بازم لاقیه نائب فاعله منتها یسمع اومده نه تسمع. اینجا سواله که خب چرا فعل مذکره ولی فاعل مؤنثه؟ دو وجه گفتن برای چه که گفتن لاقیه به معنای لغوه، پس چون معنن در حکم لغوه این فعلش مذکر آمده. یکی هم گفتن نه تا از نظر ادبی اگر بین فاعل و فعل فاصله بیفته بهتره که فعل مذکر آورده بشه. البته ظاهرا این در مؤنث‌های مجازی است، شواهدی هم از ادبیات عرب مفسرین براش آوردن. گفتن اینجا هم نگفته لا یسمع لاغیتون فیها، گفته لا یسمع فیها لاغیه، که بهتر از نظر عربی که این برگرده و فعل بشه مذکر. اینها قابل تبیینه، لا تسمع فیها لاغیه سوج، لا تسمع ولا یسمع یعنی لاغیهی شنیده نمی شود. منتها دو قرائت دیگه داریم که این دو قرائت مشکل درست کردنش. یکی لا تسمع فیها لاقیتن و یکی لا یسمع فیها لاقیتن، یعنی دیگه اینجا که عنه نائب فاعلی داره. در اونجا که لا یسمع فیها لاقیتن، بعضی از کتاب ها گفتن این از اسمع است، یعنی هیچ کسی به گوش دیگران لاغیه ای را نمی رساند. خب این باید اینجوری بگیم که یک مجهوله، چون اگر بخواد معلوم بشه لا یسمع میشه، باید مجهول معنا کنید. باید بگید اسمع زیدون امرن لاقیتن، اینجوری بوده، زیدش افتاده به امر رسسته، یعنی لا یسمع امرون لاقیتن، امر در آنجا به گوشش رسانده نمی شود لاقیه ای. این هم باید این گونه معنا کنیم که خب باز با لا یسمع درست میشه. این هم قرائت چهارم. پس میشه کن اینه لا یسمع احدون فیها لاقیه، یعنی به گوش احدی رسانده نمی شود، مجهول بخونیم لاغیه، چون لا یسمع نیستن، لا یسمع. اما لا تسمع اجازه کار کنی، لا تسمع فیها لاغیه، اینجا بگیم که لا تسمع یعنی تو یا اون وجود، یعنی کسی به تو نه به گوش تو نمیرساند لاغیه ای را، پس به گوش تو رسانده نمی شود، تو رسانده نمی شوی لاقیه ای. یا اینکه بگیم به معنای وجوه، احدی به وجوه به گوش وجوه نمی رساند لاقیه ای را، که اون احد فاعل حذف شده، فعل مجهول شده، گفته به گوش وجوه رسانده نمی شود لاقیه. به این نحوه آیه رو معنا کنیم که خب پنج صورت رو بتونیم تصویر کنیم. این در فروضی که در آیه لا تسمع فیها لاغیه مطرحه. اما لغت لغو، ما سابقا در بحثای فقه باید بهش مفصل صحبت کردیم بین لغو و لهو و لعب. اونجا گفتیم ببینید انسان سه گونه کار داره، بلکه چهار گونه. یه وقتی یه کاری میکنه که میداندم این کار چیست، نتیجهش هم توجه داره و این نتیجه واقعا هم نتیجه مهمیه. این کارهای متعارف انسان هست. یه وقت انسان کاری رو میکنه به کار توجه داره، به نتیجه هم عنایت داره، میخواد نتیجه هم به دست بیاره، اما نتیجه براش واقعا وقتی نگاه میکنیم ارزشی نداره. این لعبه. یعنی دوتا تیم که با هم بازی میکنن، مثلا دارن پینگ پونگ بازی میکنن، دو نفر فوتبال میکنن، این تمام توانش رو برای بردن به کار میبره، پس به فعل توجه داره، به نتیجه هم توجه داره، اما حالا از برد سنمه مازا حالا برد. این که دنیا لعبه میخواد بگه شما توجه دارید ولی نتیجه شما چه خاصیتی براتون داره. حالا شما اگه مثلا تو پینگ پونگ با من بازی میکنی بردی، شب فرض کن که نون پنیرت میشه، نون پنیر کره، چیزی اضافه بهت میدن، فرقی به حالت نمیکنه. اما گاهی اوقات ما به فعل توجه داریم ولی به نتیجه توجه نداریم، به اینا میگیم لهو. یعنی طرف توجه هم داره، کارهایی داره میکنه ها، منتها اصلا براش بگی آقا این اون نتیجه است، بگی نتیجه هر چی میخواد بشه بشه. یه وقت اصلا به فعل توجه نداره میشه لغو. این که میگم مثلا طرف با ریشش بازی میکنه یا با انگشترش بازی میکنه، یعنی بعد اینکه پا میشه میره بهش میگی میدونی چند بار دست به ریشت کشیدی یادش نی. ولی اون کسی که فوتبال بازی میکنه بهش میگی یادت اون گوشه سانت کردی یادشه. پس شما گاهی به فعل توجه دارید، به نتیجه هم توجه دارید، نتیجه هم ارزش عقلایی داره. این افعال عادی انسان هاست. یه وقت به فعل توجه دارید، به نتیجه هم توجه دارید، منتها نتیجه هیچ ارزش عقلایی نداره. این لعبه. گاهی به فعل توجه دارید ولی به نتیجهش اصلا متوجه نیستید. یعنی میدونی داری این کارا رو میکنی، مثل اینکه مثلا فرض کنید طرف داره با تسبیح بازی میکنه، را میره، حرف میزنه، اما اصلا توجه به اینکه این چه نتیجه‌ای برای مترتبه نداره. این میشه لهو. و یه وقت اصلا توجه به اینکه این فعل داره نداره، یعنی این فعل بدون فکر و درایت واقع میشه، این میشه لغو. این یه تصویری که فعلا براش ساخته بودیم. میتونیم هم شواهد زیادی پیدا کنیم، البته اینا جای همم بعضن به کار میره. حالا نکته ای که وجود داره اینه که در قیامت این خیلی اشاره میشه که در قیامت هیچ لغوی نیست، هیچ چیز لغوی وجود نداره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. لغو یعنی بیهوده، تعصیم یعنی دیگران رو به گناه متهم کردن. الا قیلا سلاما سلام، لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، یا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، یا در آیه دیگه‌ای که نشون میده لغو بده میگه و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. خوبا میدونید چی هن؟ کسایی که لغو که میشنون اعراض میکنن و قالو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، ما با جاهلین کاری نداریم. از این نکتهی که در میاد این که به نظر میرسه لغو به معنای اون کار بیهوده نیست در قرآن، کمان که برخی مفسرین گفتن یعنی فوش، یعنی دشنام، یعنی حرفای ایزا کننده، حرفای موزی. میگه اونجا کسی نیست که با سخنان شما را اذیت کنه، سخنی که اعصابتون رو به هم بریزه، کنایه، طعنه، ایزا زبانی، اینا نیست. و الا شوخی و لعب، خب اینا که بد نیست که، چرا نباشه؟ یا اینکه حالا بر قیامت رو میخواد تصویر کنه، میگه اونجا همه چیز حکمت آلوده، همه چیز فقط و فقط در اونجا مشغول حکمت هم که بعضی از مفسرین گفتن، هر چه در اونجا گفته میشه فقط و فقط معارفه. خب ممکنه یکی بگه من دادم میخواد تو اونجا چی بگم، شوخی کنم، میخوام اگه شما میگی کل ما تشتهل انفس و تلزل اعیان، این دلش میخواد آقا شوخی کنه، جفنگیات بگه، میخواد دستان سیر بشینن شوخی کنن، رفیق باشن، نمیخواد صبح تا شب هم اونجا به معارف بگذرونه. یه وقت داره میگه اینها تماما وقتشون در اونجا به حکمت میگذره، به بیهودگی نمیگذره. این یه قوله، ولی این با سیاقی که آیات داره که میخواد بگه اذیت نمیشید اونجا، یعنی مقام مقام بالا بردن حیثیات عقلانی نیست، اینا مربوط به اون لقاء اللهه، این مال متوسطینه، اینایی که دنبال حور و قصورن. این لغم کمان که مفسرین گفتن، میگن این به معنی اینه که دروغ و بهتان و کذب و شتم و طعنه و که طرف از صبح که میره این به اون حرف بزنه، این پشت سر حرف بزنه، این براش ایزاهای زبانی رو لغم بیان کرده. شاهدش هم آیه که آخر خوندم، ازا سمع اللغو اعرضوا عنه، وقتی لغم میشنون ازش اعراض میکنن. خب اگه این بود که آقای علاکی داره حرف بیهوده میزنه، مثلا داره سوت میزنه، این اعراض نداره، به خصوص جمله بعدش و قالو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. شما فرض کن یا آدمی داری رد میشی، میبینی یه نفری کنار خیابون بی حواسش نیست، دراز کشته، داره سوت بلبلی میزنه، این لغو دیگه. حالا بگی این ازش اعراض کن، روگردان شو، نه، میخواد بگه کسی که به شما فحش میده اینا به اون فحش نمیدن. مؤمنین کسایی هستند که مقابله به مثل به بدی ها نمی کنن. اگه اونا بهشون بد میگن، اینا به اونا بد و بیرا نمیگن، میگن آقا اعمال خوب ما مال خودمون، اعمال بد شما مال خودتون. اما لغت لاغیه سه احتمال درش هست، یکی به معنای مستری باشه، یعنی لغم که براش گفتن مستری. دومیش رو فاعل باشه به معنای کلمتون لاغیه، یعنی لا یسرعون فیها کلمتون لاغیه. اون که بگیم مستره، چون یه جا دیگه داره لا یسرعون فیها لغوان ولا تعصیما، خب اینجا هم داره لا در اینجا ولا تسمع فیها لاغیه، درش لاغیه نیست، اون لا یسرعون این هم لا تسمع. اما اگر بگیم نه لاغیه اسم فاعله، اون وقت میشه کلمه لاغیه، یعنی لا تسمع و فیها کلمه‌ای که اون کلمه لغو است، یعنی کلمه‌ای که لغویست در حقیقت، اون میشه لغو، این میشه لغوی. اینجوری تو فارسی، چون لغو ما در فارسی هم به صورت مصدری به کار میبریم هم به صورت نعتی. یه احتمالم داره که بگیم به معنای ذات لغوه، باز دوباره تو فارسی همون لغوی میگیم ما، یعنی دارای لغو، اون وقت این صفت کلامه، یعنی لا یسمعون فیها کلامی که دارای لغوه است، که این بهتر از بقیه است. چون کلمه بیاد نفسه ظاهرا متصف به لغو و اینا نمیشه، چون هر کلمه ای باید ببینید قبل و بعدش چیه. حتی فوش هم انشائیه، کلامه. پس باید بگیم کلمه کلامی که ذات لغو است، در اون کلام حرف زشت، فوش، بدی وجود دارد. در ادبیات عرب سابقه هم داره، میگن بله ما در عرب داریم که تعبیر میکنن فارس یعنی صاحب الفرس، فارس یعنی کسی که دارای اسبه، به معنای البته شجاع هم به کار میره، ولی به معنای دارای اسب هم به کار میره. اینجا هم لاغیه یعنی کسی که دارای لغوه، اون سخنی که دارای لغو. خب این تمام. تا بعد انشاءالله روز شنبه آیه بعدی.